بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صفحه 41. و منها قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. ما دیگه حالا این عرض کنم اون تعطیلاتی که داشتیم که حالا چهارشنبه رو هم ما تعطیل کردیم، یه 3-4 تا صوت رو من گذاشتم توی کانال، دوستان طبیعتاً ملاحظه فرمودید. البته این 3-4 تا از حیث بحثی ربطی به بحث امروزمون نداره، یعنی به گونه ایست که شما اگر تا حالا گوش هم نداده باشید از این به بعد گوش بدید، لطمه ای به بحث امروزمون نداره و وابستگی نداره. لذا حتما اون صوت ها رو انشاءالله اگر گوش ندادید گوش بدید. ما الان وارد در واقع روایت دوم میشیم. تا به حال حدیث رفع رو در واقع به انتها رسوندیم، حدیث رفع رو تمامش کردیم. الان میخوایم بریم سراغ دومین روایت بعد از حدیث رفع، که از روایاتی است که در واقع استدلال شده به اون روایات بر براءت در شبهات حکمیه تحریمیه با فقدان نص. یادتون نره ما بحثمون دوستان مربوط است به شبهات حکمیه نه موضوعیه، اونم حکمیه تحریمیه نه شبهه حکمیه وجوبیه، اونم با فرض فقدان نص نه با فرض اجمال نص نه با فرض تعارض نصین. اینا اون در واقع اصل موضوع بحثمون و محور بحثمونه. خب این حدیثی که الان میخوایم در موردش گفتگو کنیم این روایت است. عن ابی الحسن زکریا ابن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. موضوع ای مرفوع، موضوع ای مرفوع. خب ما اگر بخوایم استدلال کنیم دوستان به این روایت، مثلا حالا تو بحث شرب توتون، اگر کسی شک کرد که آیا شرب توتون استعمال دخانیات حرام است یا حرام نیست، این روایت چی میگه؟ میگه ما حجب الله علمه عن العباد، اون چه که خدای متعال علمش رو از بندگان حجبه من کرده فهو موضوع عنه. پس در واقع من اگه بخوام این استدلال و صغرا کبرایش کنم نتیجه بگیرم، صغراش این میشه حرمت شرب توتون حکم محجوب است، یعنی مصداق ما حجب الله علمه عن العباد حکم محجوبم به حکم روایت وضع شده رفع شده، پس شرب توتون حرام نیست. یعنی اصولیین در مقابل اخبارین میتونن اینجوری استناد کنن، استدلال کنن به این روایت. خب حالا سوال، آقای شیخ انصاری شما این استدلال به روایت رو قبول داری یا نه؟ شیخ میفرماد نخیر، این روایت نمیتونه دال بر براءت باشه. چرا؟ ببینید دوستان بزرگوار، ما حجب الله علمه عن العباد رو ما دو جور میتونیم معنا کنیم. خوب عرضم رو دقت کنید. ممکنه بگیم مراد از ما حجب الله علمه عن العباد اون چیزهایی است که احکامی است که اصلا بیان نشده، حالا به هر دلیل. یعنی ممکنه خدای متعال حکمی داشته باشه که این حکم برای بندگان به هر مصلحتی اصلا بیان نشده، نه اینکه بیان شده اما اون بیان به بندگان و مکلفین نرسیده. آخه یه وقت هست شما یه حکمی رو میگید شارع مقدس خدای متعال بیانش کرده تو کلام پیغمبر بوده اما حدیثش برای ما نقل نشده، یا تو کتابی نقل شده که بعدن سوخته از بین رفته. یه وقت میگیم نه، شارع مقدس خدای متعال اصلا این حکم رو به هر مصلحتی بیانش نکرده. ممکنه شما بگید مگه داریم؟ اصلا مگه داریم حکمی که خدا اصلا بیانش بگید نکرده باشه؟ ایشون میگه آره داریم. یه روایتی داریم، این روایت اول براتون بخونم. داره عن مولانا امیر المؤمنین علیه السلام، ان الله تعالی، حواست به من باشه، ان الله تعالی حد حدودا فلا تعتدوها. خدای متعال یه حدودی داره، شما از اون حدود تجاوز نکنید. و فرض فرائض، یه واجباتی داره، فلا تعصوها، اسیان نکنید اون واجبات رو. و سکت عن اشیاء، یه چیزایی هم داره خدای متعال ساکت شده ازش، هیچی نگفته در موردش. لم یسکت عنها نسیانن، فکر نکنید نعوذ بالله خدا فراموش کرده اینا رو نگفته، نه. فلا تتکلفوها، خودتون رو به تکلف نندازید نسبت به اونها. رحمتا من الله لکن، خدای متعال بعضی از تکالیف رو رحمتا من الله لکن ساکت شده ازشون، نخواسته این رو از شما. ولو حکم الهیست، ولو مصلحتم دارد، اما خدای متعال دیده بندگان طاقت این حکم رو مثلا ندارن، حکم رو بیانش نکرده. تو قضیه گاو بنی اسرائیل، خب گفتن گاو بکشید، نگفتن رنگش چی باشه، دمش چی باشه، وزنش چی باشه، نمیدونم شکل و شمایلش چی باشه، هی اینا موش دووندن، هی گفتن آها رنگش چجوری باشه، قدش چجوری باشه، نمیدونم. خب در واقع تکالیفی را به جان خریده بودن که از اول خدای متعال ازش ساکت مونده بود، چیزی نگفته بود، اما اینا هی پرسیدن. خب این روایت نشان دهنده این است که ممکنه حکمی وجود داشته باشه که خدا ساکت شده ازش، بیان نکرده اصلا. خب این یه دسته از احکام، اما یه احکامی هم داریم که خدای متعال از طرق مختلف اون رو ممکنه بیان کرده باشه، اما به جهت معصیت بعضی اون احکام به دست ما نرسیده. حالا یا یه عده او رو کتمان کردن، یا یه عده کتابخانه های شیعه رو بگید سوزوندن، یه عده سطر حق کردن، یه عده تحریف کردن، الان ای حال اون احکام به ما نرسیده. اینم دسته دوم. خب حالا سوال، ما در براءت دوستان محل بحثمون کدوم دسته از روایات، کدوم دسته از احکامه؟ دسته اولیه که اصلا خدا بیانش نکرده، یا نه دسته دومیست که چه بسا شارع مقدس اون احکام رو بیان کرده اما به دست ما نرسیده؟ طبیعتاً بحث براءت این دسته دومه. میگیم آقا براءت، میگه قبح عقاب بلا بیان، بلا بیان اعم از این که اصلا بیان نشده باشد یا بیان شده و به دست ما نرسیده، پس این دسته دوم رو شامل میشه. اما از کجا معلوم این روایت که میگه ما حجب الله علمه عن العباد فقط اون دسته اول نباشه؟ اگر روایت مربوط به احکامی باشد که شارع مقدس و خدای متعال اصلا بیانش نکرده، دیگه این روایت به درد اثبات براءت نمیخوره. اثبات براءت باید به روایتی باشد که لااقل دسته دوم رو هم شامل بشود. اگه دسته اول رو شامل میشه اب نداره، اما دسته دوم رو هم شامل بشود. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. من اجازه میخوام یکی دوتا نکته دارم ها، اجازه میخوام عبارت رو براتون بخونم تا بعد برم اون دوتا نکته رو هم براتون عرض کنم. نگاه کنید، و منها، آقایون ضمیر منها رو به چی میذاری؟ منها یعنی من روایاتی که استدلال شده بر براءت در شبهات حکمیه تحریمیه با فرض فقدان نص. این ضمیر منها خیلی ارتوشه ها، منها، یعنی از اون روایاتی که استدلال شده بر براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مع فقدان النص. خب منها قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد، قول امام صادق علیه السلام که فرمود اون چه که حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، موضوع عنهم عرض کردم یعنی مرفوع عنهم. خب استدلال به این روایت چجوریه؟ میگه فان المحجوب حرمت شرب التوتون. حالا رو مثال پیاده کرده، میگه یکی از مثالهای بحث بین اصولین و اخبارین بحث شرب توتون دیگه. شرب توتون ما نمیدونیم شارع آیا حرامش کرده یا نه، شک داریم. المحجوب حرمت شرب توتون فهیه موضوع عن العباد. این صغرا کبرای استدلال ها. صغراش چی آقایون؟ حرمت شرب توتون میشه ما حجب الله علمه عن العباد، میشه حکم محجوب. و حکم محجوب یعنی ما حجب الله علمه عن العباد هم که مرفوع است، پس شرب توتون حرمت نداره. این صغرا کبرا و نتیجه. اشکالش چیه؟ ایشون میفرماد و فیه ان الظاهر مما حجب الله علمه ما لم یبین حول العباد. این همون دسته اولیه که گفتم، یعنی اون احکامی که اصلا خدا بیانش نکرده، حالا به هر مصلحتی. ممکنه خدا مصلحت بدانه یه حکمی رو اصلا بیانش نکنه، نه اینکه بیان کرده به ما نرسیده، نه اصلا بیانش نکرده. ایشون میگه ظاهر مما حجب الله علمه عن العباد ایناست، چون دوستان اونی که بیان شده ما حجب الله علمه عن العباد نیست، ما حجب الله علمه عن بعض العباده، بیانش کرده بعضیا فهمیدن اما از ما مخفی شده. نمیتونیم بگیم این ما حجب الله علمه عن العباده، نه، اون از بعضی از عباد حجبه. پس وجه ظهور رو عرض کردم آقایون. چرا ایشون میگه ظاهر اینه؟ ها، چون ما حجب الله علمه عن العباد ظاهرش عن کل العباده، و اونی که بیان شده و بر ما مخفی مونده عن کل العباد نیست، عن بعض العباده. این وجه ظهورشه. پس ظاهر مما حجب الله علمه ما لم یبینه للعباد، لا ما بینه و اختفا علیهم به معصیت من اصلا، نه اونی که خدا بیانش کرده اما مخفی مونده بر عباد به واسطه معصیت کسانی که خدا رو عصیان کردن. چجوری خدا رو عصیان کردن؟ فی کتمان الحق، ممکنه حق رو کتمان کردن یه عده، او سترهی یا پوشوندنش. پوشوندنش یعنی اصلا نذاشتن اظهار بشه. کتمان ممکنه ظاهرم شده اما بعد به جهتی اون رو پوشوندن. فالروایت و مساوقتون لما ورد عن مولانا امیر المؤمنین علیه السلام، روایت مساویست، مساوق یعنی مساویست، مساویست با اون چه که وارد شده از امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود ان الله تعالی حد حدودن فلا تعتدوها. خدای متعال یه محرماتی رو به عنوان حد قرار داده، شما تجاوز نکنید. و فرض فرائض فلا تعصوها، یه واجباتی آورده شما عصیان نکنید. اما یه دسته سومی هم هست، واجبات محرمات مسکوتون انها و سکت ان اشیا لم یسکت عنها نسیانن، از یه چیزایی هم ساکت شده اما حواستون باشه، اینجور نیست که فراموش کرده باشه. فلا تتکلفوها، لذا خودتون رو نسبت به اون احکامی که خدای متعال نسبت به اونها ساکت شده به تکلف نیندازید. رحمتا من الله لکم، خدای متعال اگر ساکت شده چه بسا خواسته کار رو بر شما سخت نکنه، که اگر میخواست سخت بکنه شما به تکلف میافتادید. این عرض کنم در واقع روایت دوم همینجا تمام شد. من یکی دو تا نکته عرض کنم دوستان بزرگوار. ببینید یه بحثی آقایون دارن تو این روایت و اون این که در احکامی که بیان شده، حواست به من باشه، احکامی که بیان شده اما به هر علت به ما نرسیده، ستر حق، کتمان حق، سوزاندن کتاب یا هرچی به ما نرسیده، آیا نسبت حجاب به الله صحیحه یا نه؟ آخه یه بحثی که تو این روایت وجود داره این است که فاعل حجبه کیه؟ خدای متعاله. ما حجب الله علمه عن العباد. ممکنه یک کسی بگه اصلا اونچه که خدا بیانش کرده اما به واسطه معصیتی به ما رسیده ما حجب الله نیست، ما حجب کیه؟ این معصیت کارانه، نه ما حجب الله. اونایی که معصیت کارن، سطر حق کردن، کتمان حق کردن، اونا حجبن، نه خدا حجبه. حجب الله نیست که، حجب من عصى الله، اونا در واقع مانع شدن. ممکنه کسی اینجوری بگه. اگر شما گفتید حجب الله شامل احکامی که بیان شده، اگر شما گفتید ما حجب الله شامل احکامی که بیان شده اما به هر دلیل برای ما مخفی مونده، گفتید اینم حجب اللهه، خب اینجا ممکنه یک کسی بگه این حجب الله شامل هر دو میشه. اما اگر گفتید نه، ما حجب الله فقط شامل اونایی میشه که اصلا خدا بیانش نکرده، نه اینکه بیان کرده و مخفی مونده، طبیعتا این استظهار در واقع مرحوم شیخ محکمتر میشه. دقت میکنید؟ مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 271 ایشون دوستان میگه بله، اون چرا که خدا بیانش کرده اما یک فردی، یه معصیتکاری سترش کرده، کتمانش کرده، نگذاشته اون به بقیه مردم برسه، کتابخونه رو سوزونده، بازم میتونید شما بگید ما حجب الله. چرا میتونیم بگیم ما حجب الله؟ ایشون میدونه چی میگه؟ میگه آقا الا انه تعالی قادر علی بیانها، خدای متعال ولو کتابخونه رو سوزوندن اما میتونه بیانش کنه. چجوری بیانش کنه؟ به ان یامر المهدی علیه السلام به ظهور، امر کنه به ظهور امام عصر و بیان تلک الایام، احکام و اون احکام رو بیان کنه. فحیث لم یامره بالبیان لحکمتن، اگر حکمت خدا اقتضا میکنه که حضرت هنوز ظهور نکنن، ها، لحکمت لا یعلمها الا هو، حکمتی که فقط خودش میدونه، اما بالاخره خدا میتونه این کارو بکنه و نمیکنه. صح اسناد الحجب یا حجب الی تعالی، بازم میتونیم بگیم ما حجب الله. دقت میکنید؟ از این نکته اول معلوم میشه که برخی مثل مرحوم آی خویی اشکال شیخ رو دوستان قبول نداره. میگن ما حجب الله علمه عن العباد هم شامل اون مواردی میشود که اصلا خدا بیانش نکرده، هم شامل مواردی میشود که خدا بیان کرده اما مخفی مونده. خدا میتونه اسبابش رو فراهم کنه که همون احکامی که بعضیا سترش کردن این برای ما ظاهر بشه، حالا به هر طریقی، از جمله این طریقی که مرحوم آقای خویی فرمود. بله دیگه، خدا میتونه بالاخره وسیلهش رو فراهم کنه، خدای متعال میتونه وسیلهش رو فراهم کنه. تمام شد. سوال دارید؟ خیلی خوب، بریم سراغ روایت سوم. ببینید دوستان، روایتی که بهش استدلال شده به عنوان روایت سوم حدیث سه است. حدیث سعه دوستان اینه: الناس فی سعه ما لم یعلمو. من رو سعه وقف کردم، کسی میدونه چرا؟ اونه که پیش مطالعه نکردن دستشونو بلند کنن ببینم چی به ذهنتون میرسه. الناس فی سعه، ببینید اگر شما رو سعه وقف نکنید چجوری باید سعه رو بخونیم؟ بگیم الناس فی سعتن ما لم یعلمو، یه جور خوندنه. یه وقتم میگید نه، ما اینجوری میخونیم الناس فی سعت ما لم یعلمو، یعنی سعه رو بهش تنوین نمیدیم، اضافهش میکنیم به ما. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ شیخ انصاری میفرماد تو این عبارت دو جور میشه خوند. یه احتمال این است که مای موصوله باشد، موصول اسمی به معنای چیزی که، ها، به معنای چیزی که، اون وقت کلمه سعه بهش اضافه بشه به ما، وقتی اضافه شد دیگه تنوین نمیگیره. میگم الناس فی سعت ما لم یعلمو، معناش چیه؟ معناش اینه، یعنی مردم در وسعت در سعه اون احکامیان، ما رو به معنی احکام میگیریم، ما موصوله است به معنی احکام، در سعه اون احکامی هستن که نمیدانن، یعنی نسبت به احکامی که نمیدانن مردم در سعن، در سعن یعنی چی؟ یعنی آزادن، یعنی حکمی رو که نمیدونن نمیخواد خودشون رو به سختی بندازن. شرب توتون رو نمیدونه حلاله یا حرامه، تو در سعی، در سعی یعنی آزادی، یعنی شرب توتون اشکالی نداره. این یک احتمال. احتمال دوم این است که کلمه سعی رو تنوین بش بدیم و ما رو دوستان، ما مصدریه زمانیه یا به تعبیر شیخ مصدریه ظرفیه بگیریم به معنای مدت، یعنی الناس فی ساعت، مردم تو سعن، تو آزادی هن. آقا تا کی؟ تو چه زمانی در سعن؟ مدت لم یعلمو، یعنی مادام که تا زمانی که تو مدتی که نمیدونن، تو مدتی که نمیدونن آزادن، بعد اگر علم براشون حاصل شد اون وقت دیگه تو زیق میافتن، دیگه تو آزادی نیستن. مدت لم یعلمو، اینم معنا بر اساس احتمال دوم. خب استدلال به این روایت برای اثبات براءت طبق هر دو احتمال روشنه. یعنی شرب توتون رو شما نمیدونی حرام هست یا حرام نیست، چه بگید الناس فی ساعت ما لم یعلمو، یعنی این حکم، حکم حرمت که نمیدانی شما درش سعه هست، چه بگی فی ساعت مدت لم یعلمو؟ خب مدت لم یعلمو هم باز همین وضعیت وجود داره، یعنی در استدلال کسانی که قائل به براءتن تفاوتی ایجاد نمیشه. این دوستان اصل فرمایش ایشون. شیخ دوستان اشکالی رو، نمیدونم یادتونه یا نه، صفحه 25 و همچنین صفحه 27، هم صفحه 25 فرمود هم 27، اشکالی رو ایشون نسبت به آیات داشت. ایشون میفرماد این همون اشکالی که ما در آیات کردیم اینجا هم وجود داره، من اون اشکال رو در اینجا تطبیق کنم یادتون میاد، اینو که اینجا بگم و یادتون میاد که اونجا ما در آیات چی گفتیم. آقایون بزرگوار، ممکنه اخباریین، خوب حواستون به من باشه، ممکنه اخباریین به ما بگن آقا ما هم قبول داریم الناس فی ساعت ما لم یعلمو، یا الناس فی ساعت ما لم یعلمو، ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم، مادام که شما علم ندارید در سعه هستید. اما ما ادعامون چیه؟ اخبارین میگن، میگن ما ادعامون اینه که نسبت به شبهات تحریمیه مع فقدان نص دلیل داریم، علم داریم، یعنی اون دلیل برای ما علم آورده، دلیل داریم بر وجوب احتیاط. آقایون بزرگوار، شما در سعه هستید مادامی که بگو نمیدانید. اخبارین میگن ما میدانیم، ما علم به وجوب احتیاط داریم، وقتی علم به وجوب احتیاط داریم دیگه مالم یعلمو نیست، این دیگه مصداق این روایت نیست. بله مالم یعلمو شما در سعه هستید، ما هم قبول داریم، اما ادله احتیاط اگر دال بر احتیاط هستن که ما اخبارین معتقدیم بله دال بر احتیاط هستن، این دیگه مالم یعلمو نمیشه، میشه فرض علم باریکلا، چون ما میدونیم. یادتون باشه تو اون آیات هم ما همینو گفتیم، یعنی ممکنه اخبارین بگن آقا این آیات ما قبول داریم، اما آیات مال فرضیست که شما نمیدانید، مال فرضیست که بیان نشده. براءت میگه قبح عقاب بلا بیان، خب این ادله احتیاط خودش بیانه، ادله‌ای که برای ما وجوب احتیاط رو ثابت میکند خودش بیانه. طبعا دوستان اینجا ما باید بریم سراغ ادله احتیاط و با اخبارین بحث کنیم که آیا ادله احتیاط دال بر وجوب احتیاط هست یا دال بر وجوب احتیاط نیست، اونو باید بحث کنیم. تا وقتی که ما ادله اونا رو زمین نزدیم اینا به درد ما نمیخوره. این عرض کنم اشکالی که اینجا جناب شیخ انصاری مطرح فرموده. البته خوب دقت کنید، این بیانی که من عرض کردم به عنوان اشکال نسبت به روایت سوم، این بیان نسبت به روایت دوم میاد یا نمیاد؟ ما حجب الله علمه و ان العباد، آیا اونجا میتونن اخباری اینی همچه حرفی رو بزنن یا نه؟ چرا این اشکال جناب شیخ تو اون روایت قبلی نکرد؟ تو ما حجب الله علمه و ان العباد. ببینید دوستان، به نظر میرسه این اشکال اخباریین اگر یه همچه اشکالی رو بکنن، این اشکال نسبت به روایت قبلی نمیاد، اونجا نمیتونه شما یه همچه حرفی رو بزنید. چرا؟ تو حدیث ما حجب الله علمه عن العباد، حتی اگر دوستان دلیل بر وجوب احتیاطم باشد، حتی اگر دلیل بر وجوب احتیاطم باشه، باز اون چرا که شارع مقدس برای ما بیان نکرده مصداق ما حجب الله علمه عن العباد هست. در واقع ما حجب الله علمه عن العباد ظاهرش حکم واقعی فعل و مسئله است. ما حجب الله علمه عن العباد یعنی اونی که خدا حکمشو برای شما بیان نکرده، حالا یا بیان نکرده اصلا یا کرده و به شما نرسانده. این منظور اون حکم واقعی لوح محفوظه، نه احتیاطی که مربوط به حکم واقعی نیست. دقت میکنید، این احتیاط دوستان در واقع بیان حکم واقعی نیست. ما حجب الله علمه عن العباد ناظر به حکم واقعی است. میگه هر اون چه که حکم واقعیشو خدا به شما نرسونده فهو موضوع عنه. خب اینجا اگر ادله وجوب احتیاط هم دلالت داشته باشه، نهایتا بین ما حجب الله علمه عن العباد و دلیل وجوب احتیاط تعارض اتفاق میفته. وقتی تعارض اتفاق افتاد، ما باید حل تعارض کنیم دیگه. نمیتونیم بگیم آقا ادله احتیاط مقدمه و موضوع این روایت رو برمیداره. به خلاف این الناس و فی ساعت ما لم یعلمو، ما لم یعلمو ممکنه یک کسی بگه نه ناظر به احکام واقعیه نیست. ما لم یعلمو یعنی تا وقتی که شما علم ندارید به وظیفتون. حالا این وظیفه ممکنه حکم واقعی باشد، ممکنه حکم ظاهری باشه، احتیاط هم حکم ظاهری است. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. باز یکی دو تا نکته باقی مونده، من اجازه میخوام عبارت رو یه مقدار با هم دیگه بخونیم ببینم به اون دو تا نکته میرسم یا نمیرسم. نگاه کنید، و منها یعنی از روایاتی که دال بر براءت است، استدلال شده برش بر براءت در شبهه حکمیه تحریمیه مفقدان النص، قوله علیه السلام الناس فی ساعت ما لم یعلمو، یا الناس فی ساعت ما لم یعلمو، فان کلمت ما اما موصولتون اضیف الیه السعه، یا موصوله است به معنای احکام، به معنای چیزهایی که یعنی مردم در سعه اون چیزهان، احکام سعه بهش اضافه شده، موصوله است که اضافه شده به اون کلمه ما، کلمه السعه. خب اینجا معناش چی میشه؟ مردم در وسعت اون احکامی هستن، در سعه اون احکامی هستن که نمیدانن. این یک احتمال. و اما مصدریتون ظرفیه، مصدری ظرفیه یعنی ما به معنای مدته، اون وقت دیگه سعه هم بهش اضافه نشده. ها معناش چیه؟ یعنی الناس فی ساعت مدت لم یعلمو. بله دیگه، بله دیگه، مصدریه زمانیه، مصدریه ظرفیه، یعنی در سعه است در این مدت، یعنی مدت علمشون، مادامی که نمیدونن. برکلا. و علت تقدیرین یثبت المطلوب، بنابر هر دو فرض مطلوب اصولین که براءت باشه به حسب ظاهر ثابت. شیخ انصاری اشکال میکنه، میگه و فیه ما تقدمه فل آیات، که عرض کردم هم صفحه 25 و هم صفحه 27 یه بار مراجعه کنید یادتون میاد اونجا چی گفتیم. میگه همون اشکالی که در آیات گفتیم اینجا هم هست. اون اشکال چیه؟ من ان الاخباریین لا ينکرون عدم وجوب الاحتیاط، اینا انکار نمی کنن عدم وجوب احتیاط رو، علام لم یعلم به وجوب الاحتیاط. میگه کسی که علم به وجوب احتیاط ندارد طبیعتا احتیاط برش واجب نیست، اما اخباری میگه من به واسطه ادله وجوب احتیاط بگو علم به وجوب احتیاط دارم. خب وقتی من علم دارم دیگه مالم یعلمو نیست. ها؟ عدم وجوب احتیاط رو انکار نمی کنن بر کسی که لم یعلم به وجوب الاحتیاط. حالا من العقل و نقل بعد التأمل و التتبع. این دوستان عرض کنم اشکال جناب شیخ انصاری، یه لحظه حواستون به من باشه من دو تا نکته عرض کنم. ببینید دوستان بزرگوار، برخی از محشین، حواستون باشه، برخی از محشین گفتن این اشکال شیخ در فرضی که ما مستریه ظرفیه باشد اشکال واردی است. یعنی اومدن فرق گذاشتن که شما ما رو مستریه ظرفیه بگیرید یا نه ما رو موصوله بگیرید. گفتن بین این دوتا فرق. اگر شما ما رو مستریه ظرفیه بگیرید، یعنی به معنی مدت، ها، اینجا برای در سعه بودن مکلف عمد قرار داده شده، یعنی مردم در سعه تا چه زمانی؟ تا زمانی که علم ندارن، تا زمانی که علم ندارن. اما در فرضی که ما موصول باشه گفتن اشکال شیخ وارد نیست. چرا اشکال شیخ وارد نیست؟ چون این که فرمود مردم در سعه حکم مجهولند، آقایون ظاهر این در سعه حکم مجهول ظاهرش این است که حکم واقعی براشون مجهوله، حکم ظاهری، حکم واقعی، یعنی مردم در سعه اون حکمی هستن که نمیدونن. یعنی اگر حکم واقعی خدای متعال مجهول شد، مردم به عنوان حکم ظاهری در سعه هستن. نمیخواد بگه اگر حکم ظاهری براشون مجهول شد، چون حکم ظاهری همه جا روشنه. بالاخره شما اگر حکمی رو هم ندونید یا احتیاط بر شما واجبه یا براءت دیگه، یا براءتش میکنید یا احتیاط، این که روشنه. که داره میگه مردم در سعه اون حکمی هستن، یعنی حکم واقعی که نمیدونن. خب من ولو ادله احتیاط احتیاط رو بر من واجب کنن، باز هم حکم واقعی رو نمیدونم. وقتی حکم واقعی رو نمیدونم باید بگید در سعه هستم. پس اگر ادله احتیاط دلالت بر وجوب احتیاطم بکنه، این دلیل در فرضی که ما موصوله باشه میشه معارض ادله احتیاط. آباریکلا، درست مثل حد محجب الله میشه دیگه. اینجور نیست که ادله احتیاط مقدم بشه، حاکم باشه یا وارد باشه. این یک نکته. نکته دوم دوستان اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، منشأ قول به این که ادله براءت مثل این روایت و ادله احتیاط اینا تعارض دارن یا ادله احتیاط حاکم یا وارده چیه؟ ببینید ما یه جاهایی میگیم ادله احتیاط چیه؟ مقدمه، حالا یا حاکم یا وارده، الان کار به اون نداریم. مثل کجا؟ مثل اون آیات صفحه 25 گفتیم بعد از 5 تا آیه، صفحه 27 گفتیم بعد از دوتا آیه آخر، گفتیم آقا ادله احتیاط چی میگن؟ میگن آقا ما علم داریم به وجوب احتیاط، دیگه فرض عدم العلم مطرح نیست. وقتی فرض عدم العلم مطرح نیست، در واقع این ادله احتیاط میشه مقدمه بر اون آیات، میشه مقدمه بر ادله براءت. این ریشه این بحث که آیا ادله احتیاط مقدمه نسبت به این ادله براءت یا نه اینا در تعارضن، ریشه چیه؟ ببینید دوستان، ریشه این بحث، منشأ این قول اینه که وقتی روایت میگه مکلف در سعه است تا علم پیدا کنه، منظور از این علم، علم به چیه؟ آخه گفت مالم یعلمو، مالم یعلمو علم به چی؟ علم به حکم واقعی یا نه علم به وظیفه فعلی؟ ممکنه من وظیفه فعلیم یه چیزی باشه که اون چیز حکم واقعی نیست. اصول عملی همین جوره دیگه. اصول عملیه میگه براءت، میگه احتیاط، میگه تخییر، میگه استصحاب. اما استصحاب و براءت و تخییر و احتیاط که حکم واقعی رو به من نشون نمیده که، حکم واقعی تو لوح محفوظ منم ازش بیخبرم. ادله اصول عملیه هم لسانش لسان بیان واقع نیست، اصلا بیان واقع نمی کن. این که میگه ما لم یعلمو یعنی علم به چی؟ اگر منظور علم به واقع باشه، ادله احتیاط مقدم نیست بر این ادله. چرا؟ چون ادله احتیاط واقع رو به من نشون نمیده که. اما اگر گفتیم ما لم یعلمو یعنی مادامی که تو علم به وظیفه فعلیت نداری، اگر این باشه ادله احتیاط مقدمه. چرا مقدمه؟ چون ادله احتیاط میگه من وظیفه فعلی تو رو معلوم کردم. وقتی معلوم کردم دیگه مالم یعلمو معنا نداره. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ این رو باید حلش بکنیم. یعنی تو هر روایتی، تو هر آیه ای، وقتی میگه مادامی که علم ندارید آزادید، وقتی میگه رفع ما لا یعلمون، هر کدوم رو، وقتی میگه ما حجب الله علمه عن العباد، مراد از این علم چیه؟ علم به واقعه؟ آیا علم به وظیفه فعلی است؟ هر کدوم باشه حکم خودش رو پیدا میکنه. این منشأ رو میخواستم براتون عرض کنم که مورد به مورد عرض کنم، باید این موارد رو ما بررسی بکنیم ببینیم مراد از اون علم چه علمیست. که عرض کردم مثلا بعضی ها گفتن اگر مراد از ما موصول باشه ظاهرش حکم واقعی است و ادله احتیاط مقدم نیستن، اگرم دلالت بر وجوب احتیاط داشته باشن نهایتا میتونن معارض بشن با ادله براءت، نمیتونن مقدم بشن. اما اگر نه، ما رو ما به معنای مدت بگیریم، مصدریه زمانیه بگیریم، چه بسا یه کسی بگه ظاهرش همون وظیفه فعلیه است و اینجا طبیعتا ادله احتیاط مقدمه بر این الناس فی سعه هستن. تمام شد. سوال دارید بفرمایید تا برم سراغ آیه روایت بعدی.
احتمالاً کدوم یکی باید بشه؟ یعنی واقعی باشه یا
مورد به مورد فرق میکنه. عرض کردم دیگه، تو یک روایت ما گفتیم اگر شما ما رو مصدریه بگیرید یه جوره، اگر زمانیه بگیرید یه جور دیگه است. مورد به مورد فرق میکنه. خب بریم سراغ روایت چهارم. من روایت چهارم رو بخونم، خیلی وقت نداریم. دوستان بزرگوار، روایت چهارم اینه. عبدالعلا از امام صادق علیه السلام اینطور نقل میکنه، میگه سألتهو، سوال کردم از امام علیه السلام، امن لم یعرف شیئا، از کسی که چیزی نمیدونه، هل علیه شیئون؟ قال لا. کسی که چیزی نمیدونه، چیزی گردنشه؟ حضرت فرمودن نه. ها؟ از شما سوال میکنم، کتاب رها کنید. حواستون به من باشه. این شیء دوم، هل علیه شیئون، یعنی چی؟ مراد از این شیء چیه؟ آیا مراد از این شیء دوم عقاب و مؤاخذه اخروی است؟ هل علیه شیئون یعنی آیا عقابی گردنش میاد روز قیامت، مؤاخذه میشه؟ یا بفرمایید تکلیف، آیا تکلیفی گردنش هست که اگر اون رو انجام نده روز قیامت عقاب بشه؟ ها؟ ایشون میفرماید ظاهراً مراد از شیء دوم همین عقابه، مؤاخذه است، تکلیف. اما شیء اول در عبارت امن لم یعرف شیئاً، سألته امن لم یعرف شیعن، اون شیء اول یعنی چی؟ شیخ انصاری میگه تو شیء اول کار به شیء دوم نداریم ها. شیء دوم عرض کردیم یعنی عقاب، یعنی مؤاخذه، یعنی تکلیف. شیء اول رو دوستان ایشون میفهمد دو تا احتمال درشه. امن لم یعرف شیعن، ممکنه بگیم آقا مراد فرد معین از مجهولات او در خارج باشه، یعنی شی یک فرد نکره منظورشه. چه بسا این آقا بسیاری از احکام خدا را هم بداند، اما یه چیزی رو نمیدونه. سألتهو امن لم یعرف حرمت شربتتون، بقیه احکام رو میدونه ها، اما این یه دونه رو نمیدونه. یعنی بگیم مراد از شیئن فرد معینی از مجهولات این آقا در خارجه، یعنی چه بسا بسیاری از احکام رو میدونه اما یکی از احکام رو مثل شربتتون نمیدونه. آیا نسبت به این یه دونه که نمیدونه وظیفه داره یا نداره؟ امام فرمودن نه. اگر دوستان اینو بگیم، اگر اینو گفتیم، این روایت دال بر براءت بگید هست، اثبات براءت میکنه. اما ممکنه یه کسی بگه نه آقا، این شیئاً نکره در سیاق بگو نفیه، و نکره در سیاق نفی دال بر عمومیته. اون وقت معنا چیه؟ من لم یعرف شیئاً، یعنی کسی که هیچی نمیدونه. خیلی فرق میکنه با اون معنای اول. معنای اول ما گفتیم این یک فرد نکره رو داره میگه، ولی خیلی از احکام رو چه بسا میدونه ها؟ مثل کسی که مثلا الان تو جنگل های آمازونه، اونجا نه گوشی همراه، نه اینترنت، نه تلویزیون، هیچی نیست، تو جنگل داره با شیر و روباه و اینا زندگی میکنه، هیچ خبری هم بهش نرسیده. من لم یعرف شیئا، هیچ حکمی از احکام الهی بهش نرسیده. ایشون میفرماید اگر این باشه این ربطی به براءت نداره. چرا؟ چون در واقع داره سوال میکنه از یک قاصر و یک مستضعفی که احکام دین بهش نرسیده. میگه آقا کسی که اصلا پیغام پیغمبران، پیام پیامبران بهش نرسیده، هیچی نمیدونه. این روز قیامت عقاب میشه یا نه؟ امام فرمودن نه، این ربطی نداره به این که من مسلمانی که دین بهم رسیده، همه احکامم میدونم، الان نسبت به شرب توتون شبهه حکمیه تحریمیه پیدا کردم، اخبارین میگن تو احتیاط کن، اصولین میگن براءت جاری کن، ربطی به این نداره که. آره اون دیگه میشه مستضعف. این ربطی به این بحث دوستان نه. در نتیجه اگر کسی نگوید، شیخ انصاری میگه ها احتمال دوم ظاهره به خاطر این که شیئا نکره در سیاق نفیه، لااقل دوستان احتمال دوم در حد احتمال هست، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. همین که احتمال معنای دوم باشه دیگه شما نمیتونی استدلال کنی به این روایت دیگه، خوندنش بمونه برای فردا. عذرخواهی میکنم طولم کشید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. من یه دو تا نکته هم دارم ها، کار داره، ولی عبارت شو براتون الان میخوندم اما یه چند دقیقه کار داره.